بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. سخن در ریشه های مذاهب و فرق اسلامی است که این مذاهب و فرق چگونه در اسلام پیدا شدند. پیدا کردن ریشه های اینها نیاز دارد که انسان از تاریخ صبر اسلام، مخصوصا قرن اول و دوم و مقداری هم از سوم آگاه باشه. اگر یک نوع آگاهی از اینها به دست بیارد، ریشه های مذاهب اسلامی و فرق به دست می آید. یکی از علل پیدایش فرق اسلامی مسئله منع الحدیث عن رسول الله و قلت التحدث عن رسول الله و المنع عن تدوین الحدیث. بعد به اینجا رسیدیم که هنگامی که خبر از رسول الله ممنوع شد و خلفا غالبا بخشنامه می کردن که حدیث از پیغمبر اکرم کمتر نقل بشید، قهرن احبار و رهبانی که اسلام می آوردن و اسلام اینها اسلام واقعی نبود، تبعیت از محیط بود، اینها توانستن در یک محیط آرام اون چرا که در تورات و انجیل و کتب عهدین بود من صحیح و غیر صحیح در میان مسلمین پخش کنند و این اخبار گاهی به انبیاء سلف نسبت داده شد، گاهی بی گاهی به خود پیغمبر اکرم نسبت داده. از روی این اخبار عقاید تنظیم شد. بسیاری از عقاید بر روی این اخبار احبار و رهبان تنظیم شده. شما اگر دو کتاب را به زحمت گیر بیاری مطالعه کنی، خواهد دید که غالبا روایاتی که در اونجا هست یا موافق با عقاید یهود یا موافق با عقاید مسیح، یعنی مسیحیت، یا موافق با عقاید ادیان قبل از اسلام. کتابی است به نام توحید ابن خزیمه. توحید ابن خزیمه توحیدی است که در اوائل صدر اسلام نوشته شده. توحید بر اساس روایت، غالبا این روایات دلالت بر تقسیم، دلالت بر جهت، دلالت بر نزول خدا، دلالت بر رؤیت خدا، از این مسائل خیلی داره. ولذا در اون کتاب که در حقیقت پایه عقاید قسمتی از فرق است، همون عقایدی هست که فرق یهودی و مسیحی معتقدند. یا کتاب‌هایی است به نام کتاب السنه، غالبا اینها را به فرزند احمد ابن حنبل نسبت می‌دهند. روایاتی که به فرزند احمد ابن حنبل نسبت می‌دهند به نام عبدالله ابن احمد ابن حنبل، قماش روایات اینهاست، متناسب با عقاید یهود و متناسب با عقاید مسیحیت و ادیان پیشه. حالا حتی در اون کتاب این روایت هست که بگه اگر خدا بخواهد روی پر پشه ای، خدا اگر بخواهد روی پر پشه یا مگسی بیستد، میتواند بیست. بدبختانه این روایت در کتاب‌های ابن تیمیه هم هست. ابن تیمیه که مدل روشنفکری در میان جهان تسننه، در اون هم کتابی دارد به نام غوث العباد، نسخهش کمه و در مصر چاپ شده در سال 1351 هجری قمری، اونجا هم این نکته هست. این نوع روایات که بر خدا جسمانیت، جهت، نزول یا بر خدا رؤیت، آثار مادی و آثار جسمانی ثابت میکند، غالبا این روایات دست پرورده و دست عرض کنم پخته همون احبار و رهبان و این شخصیت ها. برای اینکه برادران عزیزی که در این عقاید در این کلاس ملل و نهل هستن یه مقدار مدرک نشون بدهیم، یه مواردی را از عقاید همین کعب الاحبار روایاتش را عرض میکنم. ببینید اینها پایه شده بر عقاید اشاعره. یک، اول حبری که توانست عقاید یهودیگری را در اخبار اسلام وارد کند کعب الاحبار. کعب عالم یهودیست، یمنیست، در زمان ابوبکر اسلم، اما در زمان عمر جاء الى المدینه. حالا این چرا در زمان ابوبکر اسلم و در زمان دولت عمری آمد مدینه؟ یه معجزه ای برای خودش نقل میکند، دیگه ما وقتمون کمه اون را نقل نمیکنیم. این کعب به قبل عقول مسلمین، عقول صحابه، افکار اینها را متوجه خودش کرد، خودش را به عنوان یک دانشمند بزرگ جهان بشریت قالب زد. به قدری فریفت، به قدری عقل اینها را مخدوع کرد. الانم که انسان به کتاب‌های رجال مراجعه می‌کنه می‌بینن هی من اوئیت العلم، اوئیه جمع وعا، این اوئیه علم است، ظرف علم است، قاب عین است، خلاصه همه دانش‌ها و فضیلت‌ها در این مرد هست. یه مرد یهودی تربیت یافته در دامان یهودیت که زمان ابوبکر اسلم و جاء الى المدینه، صحابه و تابعین ترقش این است که انه من اوئیت العلم. اگر من اوئیت العلم، کدوم علم را باید پخش کنه؟ فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم فلکی؟ خیر، این آقا اگر بخواد علمی را برای ما پخش کنه و ما را به اصطلاح مرهون علم خود قرار بدهد، همان علمی باید باشد که مستند به کتب عهدین باشد، کتب عهدینی که محرف است از نظر ما و از نظر قرآن، و این کتب مدسوس است، یعنی در اون کتاب ها به قبری دست بردن که جای سالم کمتر باقی مونده. شما ببینید مسلمین چه رقم ایشون را تعریف میکنن. یک، کعب الاحبار. ببینید اینها حاکی از این است که ما مسلمان ها آدم های ساده هستیم، فورا فریب یک آدم متظاهر را میخوریم، بعدن گرفتار بلا میشیم. کعب الاحبار، هو کعب ابن ماتع الهمیری، قالو هو من اوئیت العلم، و من کبار علماء اهل کتاب اسلم فی زمن ابی بکر و قدم من الیمن فی خلافت عمر فاخذ عنه الصحابه و غیرهم و اخذه و من الکتاب و سنه عن الصحابه و توفیه توفا نخوندم توفیه چون توفی متعبدیه الله یتوفی الانفس پس انسان متوفاست خدا متوفیست توفیه میخوریم و توفیه فی خلافت عثمان و روا انه جماعت من التابعین و لهو شیعون فی صحیح البخاری و غیره هازا ما قاله الذهبی فی کتابه تذکرت الحفاظ حیث ترا انه یعرفه به انه من اوئیت العلم اوئیه جمع وعا و معنا ذلك ان الصحابة كانوا يعتقدون بانه من محال العلم والفضل ولهذا السبب اخذ عنه الصحابة وغيرهم وعند اذن فيسأل اذا اخذ عنه الصحابة وغيرهم على انه من اوئية العلم فما ذاك الذي اخذوه عنه هل اخذوا عنه سوال اسرائیلیات المحرفه والکاذبه فانه لم يكن عنده على فرض كونه صادقا تازه راستگو هم باشه لم يكن عنده سوا تلك الاساطير والقصص الموهومه فهل تسعد امتون کشبخ میشه امتی اخذت معالم دینها عن المحدث اليهودی المعتمد على الكتب المحرفه بنص القرآن الكريم ولكن كما قلنا هذا الفرق مبني على كونه صادقا اما اذا كان كاذبا فالمصیبت افده و اجل فالخطب افده و اجل ولا یقارن بشه وقتی که مسلمین میگن هازا من اوئیت العین الانم تذکرت الحفاظ میگد من اوئیت العین باید بدونیم که این ظرف کدوم علمه اگر ظرف علم حساب و هندسه و اینها بود ضرری بر دین ما نداشت این اوئیه علم یهود و نصارا و احبار و رهبان کتب محرفه است اونی را هم که بخواد بفروشد همینها را میفروشه برای اینکه نمونه روایات کعب الاحبار را بشناسیم من یه نمونه هایی آوردم و الا به قدری روایات دارد انسان از دیدن روایات فراوان این مرد واقعا ناراحت میشه این همه روایات از این مرد نقل شده در کتب تفسیر در کتب تاریخ در شأن نزول حتی در اون کتابی که به اصطلاح ابو نعیم اصفهانی نوشته به نام حلیت الاولیاء این را جز اولیاء قرار داده روایات در حدود 100 صفحه قریب 100 صفحه یا کمتر روایات این مرد را جمع کرده حالا ببینیم چیه غالبا در روایات این مرد زیاد من فکر کردم دیدم غالبا عنایت دارد دو مسئله را تزریق کند یک الله سبحانه جسم و الله سبحانه مرعی بیشتر هر کجا هم که میگه راجع به قدس و بیت المقدس و که اونجا مرکز است و بهشت و جهنم اونجاست، اینها را هم تزریق میکنه، همونایی که الانم یهودی های دنیا معتقده. روایات این مرد مخلوط این کتاب ها شد و خیال کردن آدم درستیه، عقاید هم روی روایات این مرد تنظیم شد. تقسیم در روایات این مرد، رؤیت که خدا قابل رؤیته، خدا جهت دارد، خدا حرکت میکند در روایات این مرد. و الانم همه اشاعره، نمیگم عده از اشاعره و قبل از اشاعره اهل الحدیث و الحشویه، همشون به این معتقده. شما اگر در عربستان سعودی بگید خدا در روز قیامت قابل رؤیت نیست، شما مجرم شناخته می شوی و شما را زندانی می کنن، حتی ممکنه بگن کفر الرجل. عقاید بر اساس این روایاته. حالا این نمونه های روایات شو ببینید. یک، ترکیزه علی التقسیم. ترکیز یعنی عنایت و تثبیت. ان الاحادیث المنقوله عن ذلك الهبر اليهودي تعرب بوضوح انه نشر بين الامه الاسلاميه فكره التقسيم التي هي من عقائد اليهود. قال ان روايه ان الله تعالى نظر الى الارض فقال اني واطئ على بعضك، میخوام پام را به یک گوشه از زمین بگذارم. فاستعلت الیه الجبال، کوها شانه ها را بردن بالا. آره که خدا پاتون که میخواد رو زمین بیاد، چه بهتر پا را روی دوش ما بگذاری. از آن طرف صخره، آقایان میدارن صخره چیه دیگه، صخره ای که در بیت المقدس یا بیت المقدسه و خیلی برای یهودی ها محترمه، او داد قال، خدا که میخواد تشی بیاره رو زمین، این باید پا را بر روی صخره بگذاره. جبال چیه؟ و توعوعت له الصخره ازالک، خدا چه کرد؟ فوضع علیها قدمه فقال هازا مقامی. ببین، هم تقسیم را گفت، هم یهودیگری را هم چه کرد و تثبیت کرد که مقدسترین نقطه کجاست؟ بیت المقدس. در حالی که در قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، این زمنان در این حالی که خدا را تقسیم کرد، مسئله دیگر را هم فرمود. مسئله دیگر کدام؟ که مقدسترین نقطه همان صخره است. فوضع قدمه هازا فقال هازا مقامی و محشر و خلقی و هازهی جنتی و هازهی ناری. چون یهود به معاد معتقد نیستن، معاد را همان میگن معاد در همان بیت المقدس خواهد بود. و هازا موضع میزانی و انا دیان الدین. مدرک حلیت الاولیا جیم 6 صفحه 20. حالا این روایات را صحابه گرفتن، این روایات را تابعین گرفتن، روی این روایت مسئله تقسیم ها. حالا اگر مسئله تقسیم را هم اشاعر امروز نگن، ولی در این که خدا قابل رؤیت همه میگن، البته میگن رؤیت در دنیا نمیشه، رؤیت در آخرت میشه. عقاید هستبندیگه، عقاید روایات این هاست. ففی هذه الکلمه من هذا الحبر تصریحان به تقسیمه سبحانه اولا و قد شاعت هذه النظریه بین ابناء الحدیث و الحشویه منهم و ثانیا التركيز على الصخره التي هي مركز بيت المقدس و سمى ان الجنه والنار والميزان ستكون على هذه الارض و مركز سلطانها سيكون على الصخره و هذا من صميم الدين اليهودي المحرر. شما که میگید که کعب الاحبار من اوئیت العلم اخذ انها الصحابه اخذ اینها را و امثال اینها را، کتاب به قدری از روایات زشت ناهنجار مخالف عقل این مرد در روایات در کتاب ها هست که اینها نمونه هاشه. دو، این مرد میخواد اون عقاید یهودی را در میان مسلمین پخش کند. یهودی ها معتقدن خدا جسمه که هیچ، خدا قابل رویته، تورات هم الان میگد خدا از آسمان ها آمد در خیمه یعقوب با یعقوب کشتی گرفت، الان هم در تورات هست. برای اینکه این آدم این عقاید یهودی گری را تزریق کنه، لباس اسلام را می پوشه، در زمان ابوبکر و عمر اظهار اسلام می کنه، قیافه دانشمند به خود می گیره، فرهنگ خودش را تزریق می کنه. یک جمعیتی بخواهد فرهنگ خودش را تزریق کنه، باید قیافه علم و عالم و دانشمند بگیره. الان جهان غرب 100 سال یا بیشتر فرهنگ خودش را به شرق تزریق میکنه. فرهنگ غرب را میدونیم چیه، چه فرهنگی است. این نمیتونه این فرهنگ را برای ما تزریق کنه مگر اینکه قیافه علمی به خود بگیره، پروفسور بشه، محقق، دین شناس، فرهنگ شناس، فرض کنید انسان شناس، جامعه شناس، باید این قیافه ها را به خود بگیره. در قیافه عالم و استاد فرهنگ خودش را لابلای کتب، سخنرانی ها، برخورده ها تزریق کنه. و اینها یک چنین جانورهایی بودن در صدر اسلام، یهودان واقعی بودن، متظاهرین به اسلام، با پخش این روایات توانستن فرهنگی را در قشری از مسلمین تزریق کنن و این فرق یه مقدار برمیگردد به اینها. حالا ببینی، تركيزه على رؤية الله، شما میدونی ما معتقدیم یعنی قرآن میفرماید که خدا قابل رؤیت نیست، یعنی ما فوق رؤیته. لن ترانه یا موسا لن نفی ابدیست، در آینده میخونیم. اما در عین حالی که ما چنین اعتقاد داشتیم، لن ترانه یا موسا داریم، لا یدرکه الابصار، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار لیس کمثله شی، روایت ببین چی میگه. و من این کلامه ایزن ان الله تعالی قسم کلامه و رؤیته بین موسی و محمد. البته کلمه پیغمبر اسلام که میگاره میخواد رشوه بده. خدا میان انبیا دو نفر را برگزید، کلم موسی و کلم نبی الاسلام، رآه موسی و رآه پیغمبر اسلام، میخواد اون فرهنگش را تزریق کنه. و قد صار هذا النص و امثاله مسترن لتجویز فکرت رؤیت الله سبحانه و تعالی فی الدنیا و الاخره و بالاخص فی الاخره. الانم تمام سنیه های اشعری مذهب که غالبا 95% اشعری هستن، اینها معتقدن ان الله تعالی یرا فی الاخره. یرا، البته در دنیا میگن لا یرا، اما در آخرت میگن یرا. ریشه ها اینها میفرماید وقد صارت هذه العقیده الیهودیه المحو احد الاصول التي بني عليها مذهب اهل الحديث اولا والاشاعره ثانيا. چون اشاعره را فعلا نمیخونیم، فعلا اهل الحدیث را میخونیم. اشاعره همون مذهب اهل الحدیثه، یه مقدار تعدیل شده، یه مقدار به اصطلاح تحلیه شده، تحذیب شده. بعد البته آیات لقا را اونجا که رسیدیم معنا میکنیم. مراد از لقاء رب چیست؟ آیا لقاء رب رؤیت با عینه یا شهود قلبه؟ شهود قلب باشد اون رؤیت نیست. شهود یه مسئله دیگر است. البته به شهود ما معتقدیم. قد یشهده سبحانه شهود قلبی که یک مقام عرفانی است یه مسئله هست، رؤیت با این بصر مسئله دیگر است. این دومی را میگه، نه اولی را. اون که سرکار میفرمایید اون راجع به شهود قلب است. البته شهود در آخرت هست، شاید شهود در دنیا هم باشه، اما شهود رؤیت به عین قلب است لا به عین ظاهری. عنایت بفرمایید. خب یک چنین جمعیت یهودی خاد ماکر میخواد ضربه بر اسلام بزنه، دو کار را باید انجام بده. یک، قیافه علمی و قیافه دانشمند به خود بگیره تا دیگران خضوع کنند. دو، باید نرا به خودشان جلب کنند، باید مورد توجه خلفا باشند، کاری کنند که خلفا به اینها علاقمند باشه. یعنی فرهنگ خودش را بخواهد در میان مسلمین پخش کند، متوقف بر دو اساس: یک، قیافه علمی به خود بگیره، دوم، زور، قدرت، قدرت مسلمین ها میگه اینها باشه، اینها را به رسمیت بشناسی، توجه اونها را جلب کنی. اتفاقا این مرد یهودی با اون حیله های خاصی که داشت توانست توجه خلیفه دوم، توجه عثمان، حتی توجه معاویه را برای خودش جلب کنه. اونا باور کردن که واقعا این آدم آدم راستگوست، مسلمانه و میخواد به اسلام خدمت کنه. الان من نمونه های را میارم. یک، عرض کردم خدمتون که ایشان روزی به خلیفه دوم گفت من در تورات زندگانی تو را مطالعه کردم. بله، ملاحظه بفرمید. میگه من در تورات زندگانی شما را دیدم در کتب عهد. تو دو صفت دارید: یک، لا تخاف فی الله لومت لائم، یک. دوم، تو شهید میشی. عمر گفت اگر اولی میگی خب یه چیزیه. لا یخاف فی الله لومت لائم، من آدم قرصی هستم و اجراء حدود میکنم. خب تا حدودی هم با سومی فرق داشت. اما شهادت چطور؟ گفت نه، تو شهید میشی. اتفاقا این دلیل بر این است که لعل دست این مرد در قتل عمر ابن خطابم بوده. بالاخره عمر یک خلافت اسلامی بود، یک قدرتی بود. بعید نیست که این مردی که از سرنوشت عمر خبر میده با اون برنامه‌ای که برای قتل عمر ریخته شد، ابو لؤلؤ و امثال اونها، هیچ بعید نیست که این دستی هم در اون کار داشته باشه. البته حدس این الا اگهار این مردی که به عمر چنین سنا میخونه، میخواد چه کنه؟ میخواد در دل خلیفه جا بگیره. و لذا خیلی در زمان عمر این کعب موقعیت پیدا کرد. شما از فتنه‌گری ها و مکره ها و خدعه های یهود در امان نباشید. اینها جمعیت ماکرن. ولذا قرآن مجید، من قرآن مجید عنایت خاصی به یهود داره. اینا ماکرن، هیلگرن. بعید نیست که آقا امیر مؤمنان می فرماید مروان کفون یهودیه، اینا هیلگرن. به قبری علاقه خلیفه دوم را به خودش جلب کرد. همون خلیفه ای که می نوشت اقلو الحدیث ام رسول الله، به این اجازه حدیث دار، این اجازه حدیث دار. یعنی به قدری در دل جا کرد، او باور کرد که واقعا این مرد مرد عالمی است. عجب تحفه گیر ما آمده. اجازه روایت دار. قهرن این آقا روایت کنه. چی روایت میکنه؟ حساب هندسه میگه؟ همون کتاب آره برای ما خواهد بود. نگاه کنی ببینید چه رقم یک نفر یهودی بخواد یک خلیفه اسلامی را فریب دهد. چگونه فریب میده؟ اینه تحلیل تاریخ ها. مردی را آوردن پیش خلیفه. خلیفه عرض کنم حکم کرد که این را تازیانه بزنم. شروع کرد تازیانه زدن. کعب رسید. کعب گفت یا عمر علا رسلک. علا رسلک یک مسئله است در عرب، یعنی آرام. علا رسلک، ما ها میگیم آرام، عرب میگه علا رسلک، آرام. فوالذی نفسی بیده انه لمکتوب فی التورات ویل لسلطان الارض من سلطان السماء ویل لحاکم الارض من حاکم السماء. در اینجا عمر را تهدید کرد. علا رسلک، در کوراب نوشته است وای بر حاکم روی زمین، حاکم آسمان. اولا در اینجا اون فرهنگ خودش را تزریق میکند که خدا در آسمانه. ویلون لسلطان الارض من سلطان السماء ویلون لحاکم الارض من حاکم السماء. حال از این بگذاریم. خب این بده، این بر میخوره به عمر. عمر گفت الا من حاسب نفسه، مگر اون حاکمی که رو محاسبه و حساب کار کنه. حد میزنب رو حساب، اعدام رو حساب، آزادی روی حساب. همین که این کلمه را گفت، عرض کرد فوراً جناب کعب گفت راست میگه، در تورات این هم هست، این هم هست که الا من حاسب نفسه. خلیفه روی همان فطرت اسلامی گفت الا من حاسب نفسه. این برای اینکه تزلف و مقام پیدا کنه گفت برای اینم در تورات هست. تمام اینها برای این است که در قدرت ها تصرف می کردن، اعتماد و قدرت ها را جلب می کردن، بعدن دیگه هرچی می تونستن اخبار پخش می کردن. نگاه کنید، برای عنایت بفرمید الان اینجا توی عبارات ما هست. قال کعب لعمر ابن خطاب انا نجد که شهیدن، چند خط گذاشتن، انا نجد که شهیدن و انا نجد که امامن عادلن و نجد که لا تخاف فی الله لومت لائم. قال هذا لا اخاف فی الله لومت لائم فانالی بالشهاده. معلوم می شود که این آدم هی میخواست فکر او را برای خودش متوجه کنه. این نوع مدداهی ها قربتا الالله نبوده، این نوع مدداهی ها برای این بود که در قلوب اونها چی آقا جا پیدا کنن. انا نجد که شهیدن یعنی در تورات ها، نه نجد که الان میخواد دیگه در کتب سماوی. نقل ابو نعیم ایزن ان کعبن مر به عمر و هو یضرب رجلن به دره تازیانه، فقال کعب الا رسدک یا عمر آرام، فوالذی نفسی بیدهی انه لمکتوب فی التورات، که نمشته شده ویل لسلطان الارض من سلطان السماء ویل لحاکم الارض من حاکم السماء. فقال عمر الا من حاسب نفسه، فقال کعب والذی نفسی بیده انها لفی کتاب الله المنزل ما بینهما حرفون الا من حاسب نفسه. او یک کلمه را گفت، این فورا میگه در تورات هم هست. اگر این نومت داهی ها نباشد اینها نمیتونن عرض کنم خدمتون که در قلوب خلفا جا بگیرن. تا در قلوب خلفا هم جا نگیرن نمیتوانن فرهنگ یهودی را اشاعت هم. سومی را ببینید، روی ایزن ان عمر جلد رجلا یوما و انده کب، فقال الرجل هین وقع به صوت، هنگامی که تازیانه بش خورد زیر تازیانه مردی که گفت سبحان الله. خب عمر رحمش گرفت و برش کن. فقال عمر للجلاد دعه، داستان شو منم اگر یه نفر را تازیانه بزنم زیر تازیانه یه نفر بگه سبحان الله، بگم داغ توبه کرده دیگه، بگم اگر رهاش کن بره. کعب فورا از اینجا سوء استفاده میکند. کعب خندی، عمر گفت برای چی میخندی؟ برای اینکه عمل عمر را توجیه کند به وسیله تورات، گفت من در تورات خوندم که کلب بگه سبحان الله تخفیف از چی آقا؟ عذابه. یعنی عمل تو یه عمل الهی و عمل آسمانیست. این مردی که گفت سبحان الله تو هم تخفیف از عذاب دادی، در تورات من خوندم که سبحان الله تخفیفانه چی آقا؟ من العذاب. اینا نمونه ها اسم آوردی. در نظام گذشته هم چنین بود، استادانی که از خارج می آمدن اون غربی ها با این حکومت ها می ساختن فرهنگ خودشون رو تزریق می کردن. این یهود تا در قلوب خلفا جا نکردن، توجه اونها را به خود جلب نکردن، نمی تونستن این بدع یهودی را به نام اسلام جا بزنن. خب دوران عثمان آمد. در دوران عثمان کعب الاحبار مفتی شد، مفتی مسلمین شد. حالا باز در زمان دومی مفتی نبود، یا آمد و یه چیزایی میگفت، اینجا شد مفتی. شما نگاه کنید، ابی ذر در خانه عثمان است و شخصیت اسلامی است و تربیت در دامن پیغمبر اکرم یافته. عرض کنم خدمتون که در خانه عثمان نشسته، عثمان یه مسئله را مطرح کرد، گفت اگر یک نفر زکات مال خودش را داد کافیه یا واجب دیگری هم هست؟ در اینجا ابی ذر با جواب بگه، کعب گفت نه دیگه، همین که زکات مال خودش را داد دیگه چیزی بر او واجب نیست. در همینجا ابی ذر برخاست، با کعب گلاویز شد، گفت که یبن الیهودیه اتعلمنا دیننا، این خلاف قرآن. قرآن دو تکلیف داره، یه تکلیف به نام زکات داریم، علاوه بر این یه تکالیف دیگری هم غیر زکات ما داریم. این آگرهون فرمود لیسل بر انتو ولو وجوهکم، لیسل بر انتو ولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علا حبه علا اگهالین. جواب ابیذر حالا چرا درسته و چگونه درسته، این یه بحث اقتصادی است در اسلام که آیا اگر یک نفر زکات مال خودش نداد کافیه یا یک تکالیف دیگری هم هست، حالا اون تکالیف یا تکالیف مستحب یا واجب. ابیذر خیال کرده واجبه، ما خیال میکنیم نه فریضه واجب نیست، مستحبه یا اختلافی. برای شما نگاه کنید، در مجلسی کسی که فتوا میدهد کیه؟ کعب الاحباری. آنی که مستفتیه کیه؟ خلیفه. عکس باید باشه، باید کعب الاحبار مستفتی باشد، خلیفه مفتی باشه. عکس بوده، تاریخ عکس نقل میکنه. حالا حرف ابیذر درسته درست نیست؟ آیا اگر زکات مال خودمون ندادیم کافیه یا حقوق دیگر هم داریم؟ یه مسئله اقتصادی است، فعلا وارد نمیشیم. اما خود این مجلس ها که گزین است که یهود چقدر در دربار اسلامی اون زمان نفوذ کرده بودند که رجل یهودی که پیغمبر را ندیده در دامان یهودیت بزرگ شده، در زمان خلیفه دوم وارد مدینه شده و میگه در زمان عمر اسلام آوردم، این ترقا و سر الى مقام نصار مفتیان و خلیفتو مستفتیان. ابوذرم که معلومه خب آدمی تندی بوده و حادی بوده و گلاویز میشد و با عصا میزد. ما فعلا کار با نزاع ابیذر و کعب نداریم، موقعیت این مرد یهودی را در تاریخ کنیم. از این موقعیت میتونه فرهنگ یهودی را برای ما تصریح کنه و قسمتی از شأن نزول ها و تفاسیر و راجع به اول آفرینش اینها. اول طبری را ببینید، طبری اونجا که میخواد آفرینش آدم حوا را نقل کنه، اول جلد اول درست تورات را نقل کرده، اینن تورات. داستان آدم حوا طبری همون تورات کنونی. البته طبری یک محقق، یک مسلمان، تاریخدان، نویسنده بزرگ، اما به قدری تحت تأثیر روایات این احبار واقع شدن خیال کرده که واقعا حقیقت است آورده. حالا نمونه های دیگر از شخصیت های دیگر میاریم، تنها کعب که نیست، شخصیت های دیگر داریم، تمیم داری داریم، وهب ابن منبه داریم و دیگر شخصیت ها که در صدر اسلام روایات اینها پایه های عقاید و فرق شد. خوش رقصی، خوش رقصی.